با رسیدن به ساعت 14:30 شما را دعوت میکنم که شنونده یه گفتگوی اقتصادی باشید به مدت 70 دقیقه با موضوع سرنوشت یارانه نقدی در سال 1400. آیا پرداخت یارانه نقدی تجربه موفقی بوده است یا نه؟
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور، پیشرفت اقتصادی، رونق اقتصادی، این ارتباط مستقیم داره با معیشت مردم. معیشت مردم جزو اولین اهداف همه دولت هاست در همه جای دنیا و در همه دوران تاریخ. دولت های علاقمنده به مردم، البته دولت های مستعثر و زورگو و جبار مورد نظرمون نیستن. هر دولتی که بخواد به مردم خودش خدمت بکنه، اولین مسئلهش مسئله معیشت مردمه که بتوانه مردم رو اداره کنه. خب این به اقتصاد وابسته است. یه اقتصاد خوب، سالم، وافر، پیشرو، این میتوانه وضع زندگی مردم خوب کنه. این که خب یک دلیلی که بنابراین لازمه ما در کار اقتصاد مجاهدت کنیم. بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه مندم نسبت به مسئله معیشت مردم، اما هرچی فکر میکنم، هرچی با کارشناسا و آدمهای وارد و مطلع مشورت میکنم، میبینم جز این راهی وجود ندارد که ما تکیه کنیم به مسائل داخلی.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد سرنوشت یارانه نقدی در سال 1400 صحبت کنیم و به دنبال پاسخ این سوال باشیم که آیا پرداخت یارانه نقدی تجربه موفقی بوده است یا خیر. یکی از مهمترین بخش‌های هدفمندسازی یارانه، پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران، نوع دادن یارانه تغییر کرد، به نوعی که بخشی از این یارانه‌های حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت شد و مقرر شد سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی شود. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 22652285 و 27861035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعاتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، بسیار عالی. در خدمت مهمان عزیز محترمی هستیم در استودیو، جناب آقای دکتر بابک حاجیان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه سوره. جناب آقای دکتر حاجیان، یک سلام علیکی داشته باشین که بعد یک آیتمی رو که همکاران عزیزم آماده کردن با هم بشنویم. سپاسگزارم.
عرض ارادت دارم، سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و کلی شنوندگان عزیز و تبریک سال نو میکنم. امیدوارم که هر چه زودتر این بیماری منحوس کرونا خطرش بیخی گوش تمام مردم دنیا از جمله ایرانیان عزیز ما دور شه.
ان شاء الله. سپاسگزارم. اگه موافق باشید، همونجوری که عرض کردم، آیتمی رو دوستان عزیز و همکاران محترم آماده کردن که با محورهای این برنامه و این موضوع بیشتر آشنا بشیم. سپاسگزارم.
سرنوشتی که باید از سرنوشت. زمستان 1387، لایحه‌ای که دولت نهم مطرح کرد و بعد از کش و قوس‌هایی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. 27 آذر ماه 1389، دولت نهم رسماً آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را اعلام کرد و اولین مرحله یارانه نقدی هم در همان زمان 40,500 تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوارها واریز شد. البته میانگین نرخ دلار در سال 89 کمی بیشتر از 1,000 تومان بود. نوزاد به دنیا آمده ی قانون هدفمندی یارانه ها امروز بیش از 10 سال سن دارد. نوزادی که به گفته تدوین کنندگان آن قانون از جراحی بزرگ اقتصادی متولد شده. جراحی که قرار بود قیمتها را واقعی و عواید آن را سر سفره مردم بیاورد. اما امروز 122 مرحله یارانه نقدی هم به ازای هر نفر 45,500 تومان به حساب سرپرست خانوارها واریز شده. البته دلار در زمان پخش این برنامه کمی بیشتر از 24,000 تومان است. از فاز و مرحله اجرایی هدفمندی یارانه ها که بگذریم، از دهکبندی اقشار مختلف هم صرف نظر کنیم، کسری بودجه را هم نادیده بگیریم و گیروبندهای تأمین مالی را هم بعداً وارسی کنیم، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه ها چه می شود؟ آینده کودک 10 ساله قانون هدفمندی یارانه ها چیست؟ اگر دولت در این مسیر موفق نشود که تا به امروز هم روزنه امیدی در آن وجود ندارد، چه خواهد شد؟ آیا این قانون به اهدافش رسیده است؟ برخی میگویند کشور را از چاله درآورده و به چاه وحشتناکی انداختی. بعضی دیگر هم میگویند سنگ بنای کجی را در اقتصاد کشور گذاشتی که پوست خربزه‌ای شده زیر پای دولت‌های بعد. بعضی هم بر این باورند که کمبود بودجه برای پرداخت یارانه نقدی به حدی پیشرفت کرده که جایگاه بانک مرکزی ایران تا سطح یک صرافی بزرگ برای دولت تنزل پیدا کرده.
بسیار عالی. مهمان عزیز تلفنی هم در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر محمد رضا سبزعلی پور، رئیس محترم مرکز تجارت جهانی ایران. سلام علیکم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم. من هم خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان محترمتون و با نام یاد خدا در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. عرضم به حضور شما که خب همونطور که مستحضر هستید، موضوع برنامه سرنوشت یارانه نقدی در سال 1400 هست و به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا پرداخت یارانه نقدی تجربه موفقی بوده یا خیر. خوشحال میشیم که نظر حضرت عالی رو بدونیم آقای دکتر.
بله، خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم، البته راجع به این قضیه بارها صحبت شده توی سالهایی که گذشته، ولی من باید به این نکته اشاره بکنم که پرداخت یارانه که در زمان گذشته به صورت سوبسید که روی کالاها داده میشد که کالاها رو به صورت ارزان به دست مردم برسونند، و آقایون اومدند و این سوبسید رو برداشتند و کالاها رو یا نرخا رو آزاد کردند که بتونن این قیمت رو یا این اضافه بر مبلغی که پرداخت میشد برای ارزان شدن کالا، این رو به خود مردم برسونند که مردم به راحتی بتونن ازش استفاده بکنن.
بله.
مثلا به فرض مثال اگر گندمی یا اگر بنزینی رو میخریدن 5 ریال اون زمان، حالا در اون زمان و این گرون بود، خدمت شما عرض کنم که دولت میومد مثلا 1 ریال 2 ریال سوبسید میداد، این رو 2 ریال 3 ریال به دست مردم میرسوند. بعدن اومدن گفتن که آقا شاید همه ماشین ندارن.
بله.
و چون همه ماشین ندارن بیاییم پولش رو بدیم، همون 5 ریال رو بدیم به مردم، هر کس ماشین داره 5 ریال بده. آقا با این طرز تفکر اومدن و سوبسید ها رو قطع کردن و آزادسازی نرخ رو راه انداختن که یکی از دلایل تورم امروز هم من میتونم بگم که همین آزاد کردن راه نرخ بود که دیگه هر دولتی به خودش اجازه داد این آزادسازی نرخ کالا، آزادسازی نرخ خدمات، انرژی سال به سال قیمت ها رو گرون بکنه، چون آزادسازی. از اون طرف اومدن یک مقدار کمی رو تعیین کردن به عنوان 45,000 تومان مثلا به هر کس این قیمت این پول رو پرداخت بکنن که سوبسید یا یارانه نقدی داده باشن به مردم، که البته تا به امروز 1 ریال نه تنها افزایش پیدا نکرده.
بله.
بلکه اصلا دیگه به چشم نمیاد این، و متاسفانه با دادن این یارانه مردم و یک سری رو یک حالت چی میتونم بگم، البته من نمیخوام از این لغتش استفاده کنم، قشنگ نیست، دور از جون مردم، ما گداپروری رو انداختن.
بله.
و این یک حالت گداپروری است، چون مردم الان با این پول نه کاری میتونن انجام بدن، از یه طرف هم وابسته شدن به این پول. خب اگر قرار بوده به فرض مثال انرژی ایکس ریال بوده و الان شده ایگرگ ریال، خب بایستی پولی هم که اون زمان پرداخت میشده مثلا 45 تومن الان شده باشه به فرض مثال 450 تومن.
بله.
اما 450 تومن نشده. الان شما جمع بکنید سرجم 100 هزار تومن میخوان به یه خانواده یا 200 هزار تومن 150 هزار تومن پول بدن که پول کرایه ماشینشون از اینجا میدونه هفته تیرم نمیشه.
بله.
خب این به چه دردی میخوره که سال به سال هم دولت بیاد اعلام بکنه پولم ندارم بدم، هر سال هم دولتی مثل دولت‌های روحانی بیاد منت بزنه سر مردم که آقا پول یارانه ها رو ندارم.
بله.
و وقتی هم جور بشه شب یارانه برگرده بگه که امشب جور شد، یه جوری هم بگه انگاری که منت سر مردم هم بابت اون 45 تومن بخوام بگه. در هر صورت میخوام خدمتتون عرض بکنم که اصلا تجربه موفقی نبود.
بله.
و مردم رو خدمت شما عرض کنم که وابسته به یه پولی کردن که در شأن مردم ایران نبود. بله. یه همچین پرداختی که متاسفانه این اتفاق افتاد و کاری کرد که دولت‌های بعدی هم درگیر این قضیه شدن.
بله.
و دیگه نمیتونن این قضیه رو متاسفانه جمعش بکنم.
بسیاری سپاسگزارم. من اگه اجازه بدیم، ما مهمان داخل استودیوم جناب آقای دکتر حاجیان در خدمتشون هستیم. همین سوال رو من از خدمت آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر حاجیان، همونطوری که اول برنامه ابتدای برنامه شنیدیم، خب دغدغه اصلی مقام معظم رهبری معیشت مردمه و ایشون صراحتا خودشون بیان کردن بارها، و بحث یارانه ها کلن و همه اینها آخه برمیگرده به بهتر شدن معیشت مردم دیگه. الان نظر شما چه جوریست؟ آیا شما هم موافقین یا مخالفین؟ چه جوریه؟
ببینید، در یک کلام میخوام بگم مخالفم.
بله.
اما با این نگاهی که تو جامعه و تو محیط ها مطرحه، یکمی نسبت به این دیدگاه اعتراضی هم مخالفم. ببین، علت این که یارانه ها نتونست خیلی موفق بشه که الان توضیح میدم خدمتون، برای اینکه ما توی چندین دولت، منظورم دولت سازندگی و دوران دولت اصلاحات، همواره دنبال این بحث اصلاح هدفمندی یارانه ها بودن. این اصلا یک عدالت اجتماعی بود اصل موضوع. من میخوام به طوریش بگم، حقیقتا آقای دوستانی هم که پشت خط هستن هم تایید میکنن. ببین، نمیتوانستیم که یک کسی 4 تا ماشین داشت، 3 تا ماشین داشت، از یارانه سوخت استفاده میکرد، ده ها سفر هواپیما میکرد، یارانه سوخت استفاده میکرد، استخرای بزرگ داشت، خانه های بزرگ داشت، هزینه های یارانه تو انرژی استفاده میکرد، غذای زیادتری مصرف میکرد، از یارانه مواد غذایی استفاده میکرد، اما یه عده این امکانات رو نداشتن و از این یارانه استفاده نمیکردن. یه بی‌عدالتی بود.
بله.
اما در اختصار اگه ما فکر کنیم که یک موضوع رو بخوایم ورود پیدا کنیم و اونو درست کنیم بدون اینکه عوامل مؤثر بر اون رو بهش نپردازیم، که اشتباه کردیم.
بله.
به همین دلیل در دولت اصلاحات موضوعی مطرح شد به نام جراحی اقتصادی.
بله.
که در دولت نهم هم بهش پرداخت اتفاقا. من فکر میکنم اگه یارانه رو بخوام تو بحث نقدینگی ورود پیدا کنم که بزرگترین اشتباهش همین توزیع نقدینگی، یک اشکال اساسی بر این میگیرم. طرح تحول اقتصادی که رفت مصوبه شورای اسلامی شد، آیه فردوسی 7 تا شرط داشت، 7 تا مؤلفه داشت، 7 تا عملکرد داشت، 7 تا رویکرد داشت، 7 تا باید و نباید دولت داشت.
بله.
ما اومدیم 6 تاش اصلا توجهش نکردیم. یا اگه کردیم توجه موثری نکردیم، فقط به یکیش ورود پیدا کردیم. خب این طبیعیه، ما یه شونه داریم که 7 تا دندونه داره، 6 تاشو شکوندیم یا اجرا نکردیم با یه دونه، اونم حالا ابتر که الان توضیحاتش هم خانومی توضیح دادن، هم آقای دکتر سبزری اشاره کردن ورود کردیم. خب این وقتی که ما زمانی میتوانستیم یارانه رو موثر در جهت معیشت مردم بنابر مقتضیات گفتارهای مقام معظم رهبری ورود پیدا کنیم، که اون موضوع اصلاح نظام مالیاتی رو هم انجام بدیم.
بله.
یعنی شرط دوم اون جراحی اقتصادی، اصلاح نظام سیستم گمرکی رو انجام بدیم. از همه مهمتر، گزینه اصلی همون جراحی اقتصادی، حفظ ارزش پول انجام بدیم. و موضوع بهره‌وری رو ما تو قانون داریم که ما باید 35% جی دی پی از ناشی از بهره‌وری باشه، و موارد دیگه‌ای که مثلا سیستم توزیع و امثالون. ما در تمامی دولت‌هامون به این رکن اصلی که این 6 تا مؤلفه اصلی توجه نکردیم، و اگرم کردیم خیلی کارا نبود و ما ندیدیم.
من عذرخواهی میکنم، ببخشید آقای دکتر، میون کلامتون. جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور، سلام علیکم.
سلام.
عرض ادب و احترام جناب دکتر.
سلام علیکم. شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. من با اجازه شما دوستان و جناب آقای دکتر سبزری پور با آقای دکتر رضوی همین بحث رو مطرح بکنیم. ببینید جناب آقای دکتر حاجیان بحث عدالت رو مطرح کردند، بحث نظام مالیاتی و حفظ ارزش پول و داستانهای گمرکی. من حالا میخوام هر سه عزیز انشالله ورود بکنیم. آیا واقعا این تو این بحث یارانه ها، این کلمه عدالت که خیلی شنیده شد توسط شنونده عزیزم، آیا بهش جامعه عمل پوشیده شد یا خیر آقای دکتر؟
ببینید، عدالت یک مسئله زومراتبه، یعنی یه چیز فاضیه، یعنی میتونیم بگیم عادلانه و عادلانه تر.
بله.
بنابراین یه چیزی نیست که بگیم صفر و یکیه، بگیم این کار عادلانه بود یا این کار عادلانه نبود. قاعدتا در زمانی که هدفمندی یارانه ها شروع شد، در اون زمان به هر حال یک حرکتی بود که کمی از نابرابری درآمدی جامعه رو کم کرد و وضعیت در اون چالش شکاف عمیق اقتصادی که بین دهک‌های درآمدی بود رو یه مقداری کاهش داد. در واقع حرکتی بود رو به بهبود وضعیت برابری درآمدی در کشور.
بله.
خب بعضی روستاهای دور افتاده که امکاناتی نداشتن، گردش مالی اونجا اتفاق نمی افتاد، توسعه یافته نبودن، اینها به هر حال اهالیشون بنابر تعداد جمعیتی که داشتن بهره ای از منابع نفتی کشور که عمدتاً صرف مخارج رفت و آمد و انرژی ساکنان شهرها میشد، بهره ای از اون بهشون رسید که موجب بهبود وضعیت معیشتی بسیاری از روستاها و روستانشینان شد و همچنین بخشی از حاشیه نشینهای شهری و غیره. بنابراین نمیتونیم مطلقا بگیم که بی اثر بوده در موضوع عدالت، ولی این که بگیم که رویکرد اصلی به عدالت باید این باشد که ما برابری در درآمدها ایجاد بکنیم، نه، این نیست. و حال این یه مسکنی بود که بخشی از اون آلام ناشی از ناعدالتی اقتصادی رو تسکین داد، ولی اصل مشکل بی‌عدالتی در کشور ریشه دار بی‌عدالتی اقتصادی و دلایل ساختاری داره. من باب مثال عرض میکنم، حالا دوستان هم ظاهرا به این موضوع اشاره کردن، وقتی که دولت‌های ما، نه فقط این دولت، همه دولت‌های ما دست میکنن در جیب مردم و با مالیات تورمی، با افزایش تورم در واقع، با خلق پول از محل افزایش پایه پولی هزینه هاشون رو تامین مالی میکنن، نتیجهش این میشه که ما تورم پایدار در کشور داریم. وقتی تورم هست، منی که دارایی دارم کمتر از این تورم آسیب میبینم تا اون کسی که هیچ دارایی نداره. من اگه یه ماشین 100 میلیونی داشته باشم، در اثر 100% تورم قیمت ماشین من میشه 200 میلیون. به هر حال یه بخشی از دارایی خودم رو تونستم در مقابل تورم حفظ بکنم، ولی اونی که هیچ چیزی نداره بیشتر آسیب می‌بینه. و این شکاف اجتماعی و اقتصادی رو به شدت تشدید میکنه. حالا ما تورم ایجاد بکنیم که از اونور بخوایم یارانه بدیم، این اشتباهه. اگر یارانه بر اساس منابع پایدار باشه منطقی است، ولی اگر یارانه بر اساس منابعی باشه که خودش مولد تورم باشه، این خودش تشدید کننده بی‌عدالتی خواهد بود.
اولا از هر سه عزیز خواهش میکنم که توی بحث حضور داشته باشند. ولی آقای دکتر سبزعلی پور، آقای دکتر حاجیان بحث حالا حفظ ارزش پول ملی هم مطرح کردم. من قطعا شما هر سه عزیز رو دوست دارم که با هم اگر نکته‌ای بود مطرح بکنین، ولی واقعا این همونطور که تو آیتم هم شنیده، اون زمان قیمت دلار حالا ایکس تومن بود، حالا مبلغی دیگه، این ارزش پول چرا این وسط یه مقدار که چه از کن خیلی بهش اشحاف شد؟ چرا؟
ببینید، اول من اجازه بدید که یه توضیحی در خصوص فرمایشات مهمانان محترم عرض بکنم. یکی در خصوص عدالت اجتماعی که فرمودید که یکی چهار تا ماشین داره، یکی هیچ ماشین نداره، آمدیم این کارو بکنیم. خب دوست عزیز، اون موقعی که یکی، البته منظورم مهمان برنامه نیست، منظورم اونایی است که به هر سه دولت‌ها میگم دوست عزیز.
بله.
اونایی که به حساب این برنامه‌ها رو پیاده می‌کردن، اگر اون کسی که 4 تا ماشین داشت گفتیم از این بنزین استفاده نکنه، با اون یکی نداشت، خب در همون زمان تاکسی هم با همون بنزین ارزون داشتش به حساب استفاده می‌کرد و اون بنده خدایی هم که از تاکسی استفاده می‌کرد و حمل و نقل عمومی ارزون استفاده می‌کرد.
آقای دکتر، باور دارید حرفتون رو؟
جان؟
باور دارید این حرف؟ من حاجیان هستم. شما یه حرفی که میزنید واقعا باور دارید؟
یعنی چی باور دارم؟
یعنی میگی چون مثلا من مسافر مثلا تاکسی استفاده میکردم، پس معنی این که یارانم استفاده میکردم؟
خب به هر صورت من حمل و نقلم ارزون تر از امروز بود.
دکتر،
حمل و نقلم که بود.
دکتر، منی که در یه خونه 45 متری یا در روستا زندگی میکنم، با حضرت عالی که در خونه 300 متری تو نیاوران زندگی میکنید، آیا این عدالت بود تو حزب یارانه ها؟
خب مگر اینه که شما بفرمایید که اگر عدالت نبود بعد از اینکه یارانه دادن الان طرف تو لندن زندگی؟
اساسا من رد میکنم. من الان معترض آقای دکتر رضوی هم هستم که ایشون در جمله شون پارادوکس هم داشتن.
بفرمایید، اونی که الان تو لندن زندگی میکنه همون 45,000 تومان رو همینجا میگیره. درسته که حالا خیلیاشون نتونستن شناسایی بکنن، افراد خیلی ثروتمند، طرف هست ثروتمند، 5 تا ماشین هم داره، اما 45,000 تومانش رو هم همین الان داره میگیره و میریزه به حسابش. چرا؟ چون به خاطر اینی که اینجا نتونستن خوب ثروتمند یا اون به حساب عدالت اجتماعی رو درست حسابی شناسایی بکنن. طرف همینجا داره الان همونو میگه، یعنی اون کسی که 5 تا ماشین داشت 45 تومن هم داره میگیره، اون با کسی که تو روستا هم بود اونم 45 تومن.
نه من قبول دارم این رو،
اتفاقی نیفتاد.
این که درسته،
اتفاقی نیفتاد که الان ما فکر بکنیم مثلا اومدیم اون 5 تا ماشین رو گذاشتیم کنار، یارانه رو آوردیم دادیم فقط به اون کسی که مستحق بود. نه، آدم میگه از نخورده بگیر بده به خورده. تمام اینایی که الان اکثرا دارن میگیرن، من نگاه میکنم خیلی بعضیشون بهتر از آدمای بیچاره است و همه هم دارن میگیرن. یه روزم یارانشون قطع میشه، 10 تا پارتی پیدا میکنن تا اسمشون رو مجددا ببرن توی سامانه یارانه ها. پس هیچ کس رو نتونستن تبعیضی به اساس این وسط که وجود داشته از بین ببرن. از طرف دیگه کدوم مالیات دولت تونسته در این وسط برای خودش به وجود بیاره که مالیات جمع کنه؟ دولت همیشه دست گدایی داشته و گفته آقا من پول ندارم، پول مردم رو هم بدم، یعنی مننت هم سر مردم گذاشته. اینا مسائلیه که ما باید در نظر بگیریم.
آقای دکتر، روی شهر دولت خارج بشید، یه حرف اساسی، آیا طرح جراحی اقتصادی که یه چیشم طرح تحول اقتصادی بود، آیا بیس زمینش عدالت اجتماعی بود یا نبود؟
ببینید، عدالت اجتماعی زمانی هستش که دولت ها این قضیه رو خودشون اولا درست باور داشته باشن و بعدش هم دولت ها بیاین و این رو از پایه درست اجرا بکنن.
بله بله، فرمایش شما رو اینجوری جنبندی کنم.
دولت اجازه بدید، خود دولتی که خود مسئولین و دولت مردان ما عدالت اجتماعی رو رعایت نمی کنن،
همه در رفاه دارن زندگی میکنن، مردم ما در سختی دارن زندگی میکنن، وقتی اینجا عدالت اجتماعی اصلا به چشم نمیاد و لحاظ نمیشه، چطور انتظار داریم در سطح عموم ایران لحاظ بشه؟ هیچ وقت این عدالت اجتماعی به وجود نمیاد وقتی من در رفاه زندگی میکنم به عنوان رئیس جمهور، به عنوان وزیر، به عنوان مقام پایین‌تر. اون وقت انتظار دارم مردم بیچاره خودم فقط این رو رعایت بکنه، چیزی که برای خود میخوای برای دیگران بخواد.
یعنی در سازمان اجرا ما مشکل داشتیم، روی قانون من این توش نبود.
ببین قانون کار نداره، من نمیگم مثلا بحث قانون، تا حالا یک کلمه قانون به ذهنم، خیلی چیزا تو قانون قشنگه، خیلی چیزا رو خوب تصویر کردن تو قوانین، اما کو در اجرا؟ کو در اجرا؟ کو این که ما قوانینی که در قضایی، قوانینی که در نمیدونم اجرایی، قوانین دیگه، قوانین نظامی، انتظامی، هر چیزی که هست، همه اینا قشنگه، اما وقتی میایم به اجرا میبینیم نه، تو گمرک اجرا نمیشه، توی فلان جا اجرا نمیشه، تو عدالت اجتماعی اجرا نمیشه. ما متاسفانه دولت‌ها، دولت‌ها، کسانی که باید این قانون رو اجرا بکنن، حکایتون بنده خدا شد، گفت بابا چی کار از گفت من مجلس، بابا نماینده مجلس قانونی من بچه هستم، بابای تو، گفت بابای من سلام میکنه به قانون بابای تو.
ممنونم. من اجازه بدید، من چون یه سری آیه دکتر، چون خیلی از مردم دارن میشنون و مردم ما هم شاید مثل من و شما به اقتصاد نگاه میکنن، من آیه فردوسی اجازه بدید من یک
آیه دکتر رضوی، من خواهش میکنم آیه دکتر رضوی شما وارد بشین به بحث لطفا.
من اجازه یه مقدمه اشاره کنم که آقای دکتر رضوی هم ورود پیدا کنه.
بله بفهم.
ببین آقای دکتر، زمانی که ما تر تحول اقتصادی رو اجرا کردیم، اولا توضیح اولا می بود که
من مرد میخوام آقای حاجیان شما سمتتون چیه؟
من مدرس دانشگاه.
مدرس دانشگاه، بله بفهم.
البته در تمام طول 33 سال عموما مدیر شرکت های خصولتی بودن.
خصولتی یه مقدار به دولت نزدیکتره، چون اینجوری که صحبت
میکنم، نه من تا به امروز هرگز استخدام دولت نبودم، الانم به اصطلاح خدمت در هیچ سازمان حقوق دولت نگرفتم و الانم اگه یه دقیقه 3 ساعت داشته باشید میبینید به شدت علیه دولت من مانور دارم. ببینید آقای فردوسی پور، آقای فردوسی معذرت میخوام به خاطر اون عزیز یادشون کردیم.
بله خدا،
این زمانی که تر تحول اقتصادی شد، دولت وقت چند تا اشتباه کرد و این به اصطلاح ریل اشتباه رو برای همه دولت‌های دیگه گذاشت. ما قرار بر بود که همینطور که آقای دکتر سبزری پور هم اشاره کردن، ما قرار بود تفاوت حامل انرژی رو صرفا یارانه بدیم. اما در اون مقطع سیاست‌های پوپولیستی دولت رفت به سمت این که چون نقدینگیش هم یه مقدار حالا در یه ادواری کم بود، رفت تمام منابع‌های پروژه عمرانیش رو برداشت، استقراض بانک‌ها برداشت، شبونه دسترسی به دست تو جیب بانک‌ها کرد و پول رو برداشت برد. یعنی همون بحثی که آقای رضوی پور رضوی اشاره کردن، یعنی اینکه به منابع غیر از به اصطلاح اشتباه دومی که الان ریل هنوزم هستش این بود که ما یارانه‌ها رو قرار بود 35% از این تفاوت حامل انرژی رو اول به تولید بدیم، بعد اگر باقی موند به نیازمندا بدیم. ما این کارو نکردیم. نکردیم.
خب حالا برای چی این کار انجام نشد؟
به حس سیاست پوپولیستی وقت بود دیگه. غیر از این هم نیست. ما نیازمند یک رفراندوم. الانم اگر دولت فعلی اقدام موثری به این کارا نمی‌کنه، صرفا به خاطر اینکه می‌خواد همین جامعه آماری رو برای خودش حفظ بکنه. ما تو اون مقطع اصلا نیومدیم 35% سهم تولیدو که قانون بود بدیم. صرفا اومدیم به همه افراد همونطور که توزیع به خارجی هم پرداخت کردیم.
آقای دکتر رضوی پور.
راستن.
آقای دکتر رضوی پور باشه خط نیستین آقای دکتر؟
ما یه نکته اقتصادی داریم آقای دکتر، آقای فردوسی، اونم نظری مقداری پوله.
بله.
میگوید هر چقدر نقدینگی شما به بازار تزریق کردید، نقطه مقابلش یعنی تورم.
بله.
یعنی اینکه ما با این کار به جای اینکه یارانه رو بریم تو صرف خاطر رفاه اجتماعی که همون بحث معیشت مردم مطرحه، ما اینو اومدیم به مردم دادیم. شما اگه 100 هزار تومان تو جیبت داشته باشی چقدر تقاضا داری؟ 100 میلیارد تومان داشته باشی چقدر تقاضا داری؟ حالا این با یک سقف برای هر خانوار. ما اومدیم نقدینگی رو تو جیب مردم کردیم، تا دیروز تقاضای برای هیچ کالایی نداشت. همین نقدینگی باعث شد که تقاضا برای کالا ذاتاً در شرایط رونق یک واحد پول تا 7 برابر تقاضا ایجاد میکنه. یعنی تو اگه 7 میلیارد تومان تو 100 میلیارد تومان تو جیب داشته باشی، مادر 700 میلیارد تومان تقاضا برای خودت.
آقای دکتر حاجی، من یه سوالی، الان شما قبول دارید که اگه حالا 45500 هیچ، اصلا ما 3 میلیون تومان هم مثلا برفرض یارانه بگیریم، تا زمانی که اصلا مدیریت صحیح نشه و تورم اینا همه بدتر هم میشه، یعنی همه قیمتش
به عنوان یه آدم اقتصادی هر گونه توزیع نقدینگی دست مردم یعنی خیانت از مردم یعنی یعنی با افزایش پای پولی یعنی تورم
بند.
چون هر گونه هر گونه نقدینگی 7 برابرش تقاضا ایجاد میکنه. ما عرضه معادل این تقاضا
آقای فردوسی.
بله جان.
ببینید معذرت میخوام، ما در جامعه الان این 20 هزار خورده ای هزار میلیارد از نقدینگی که الان تو جامعه پول اضافه شده